برابر دنیا. شاید حالا دیگر بتوان پاسخ این سوال که آیا بابی فیشر در برابر دنیا ایستاده است را این گونه جواب داد که فیشرها در برابر دنیای صهیونیسم و در برابر تاریکی ایستادند.
صهیون می‌کوشد که با نقابی از تزویر و با سلاحی از زر و زور در جمیع جهات مشروعیت پوشالی بیابد، غافل از آنکه این رژیم جعلی هرگز نمی‌تواند جایگاهی در دل آزادی و آزادگی داشته باشد. امروز همه آزادی‌خواهان عالم چون نوری در برابر این تاریکی ایستاده‌اند، در برابر تاریکی.
ساعت 2:31 بامداد و شما شنونده برنامه تاپای جان برای ایران هستید. 0910-899-4505 هم شماره پیام رسان بله ما هست، میتونید از این طریق پیام صوتی بفرستید. اما آخرین موج عملیاتی که انجام شد موج 51 بود. حالا جزئیات این عملیات داره منتشر میشه و گفته شده یکی از مهمترین پایگاه‌های آمریکا، یعنی پایگاه الخرج، در این عملیات مورد هدف قرار گرفته. این پایگاه محل تجهیز و سوختگیری هواپیمای F-35، F-16 و آواکس آمریکا بوده و از پایگاهی بوده که سهم بالایی از تدارکات و پشتیبانی نظامی آمریکا رو انجام میداده. حالا با توجه به تخریب جدی این پایگاه به نظر میرسه که داره به تدریج تعداد پایگاه‌های آمریکا که مورد هدف قرار گرفته به عدد 20 نزدیک میشه، موضوعی که کشور آمریکا و تیم دونالد ترامپ هرگز اون رو در واقع پیش بینی نمی کرد. و همین مثلا می بینیم که در خیلی از رسانه‌ها و تحلیل هاشون یک محور مهم هستش که خیلی هاشون تاکید می کردن که تیم ترامپ و نتانیاهو هرگز چنین شرایطی و چنین پاسخ گسترده از سوی ایران رو پیش بینی نمی کردند. در این باره باید هم اشاره کنیم که آقای البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً گفته که نتانیاهو و ترامپ یک حمله متوهمانه انجام دادن و جهان به خاطر این توهم داره هزینه سنگینی میده. فراموش هم نکنیم که وزیر خارجه کشورمون آقای دکتر عراقچی از کشورهای همسایه خواسته نیروهای متجاوز خارجی رو از سرزمینشون بیرون کنند. یکی از موضوعات مهمی که دیشب رخ داد این بود که از کشور امارات به جزایر ایرانی حمله شد و ایران هم به همین مسئله اشاره کرده و در موج 50 عملیات وعده صادق 4 سعی کرد پاسخی قاطع بدهد به استفاده آمریکا از کشور امارات برای حمله به خاک کشورمون ایران. قبل‌ترها هم به این مسئله اشاره کرده بود که اگر حمله ای صورت بگیره از یکی از کشورهای همسایه بر اساس قاعده جنگی قطعا اون مبدأ به عنوان یک مرکز و محل هدف در نظر گرفته میشه و ایران پاسخ قاطع خواهد. فراموشم نکنیم بر اساس گزارش‌های اخیری که منتشر شده از سوی بعضی از رسانه‌های آمریکا از جمله وال استریت ژورنال، ایران توانسته است میز در واقع سوخرسان‌های آمریکایی رو در این چند روزه مورد هدف قرار بده و تعداد سوخرسان‌هایی که از سوی ایران مورد هدف قرار گرفته به بیش از 5 تا یا بگوییم حالا دقیق‌ترش 7 عدد رسیده که دونالد ترامپ سعی کرد این مسئله رو تکذیب کنه، اما رسانه‌ها دارن درباره‌اش صحبت می‌کنن و همین صحبت رسانه‌ها و انتقاد رسانه‌ها در این باره خشم ترامپ رو امروز بلند. براندن کار رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال رسانه‌های خبری آمریکا عنوان کرده که اگر برخی از رسانه‌ها رویه خودشون رو در پوشش اخبار عملیات‌های آمریکا اصلاح نکنند، مجوز فعالیت اونها رو لغو می‌کنیم. دیگه از این تهدید آشکارتر نمی‌شود. یعنی میگه اگر سانسور نکنید و در سوی مقابل قلوف نکنید درباره عملیات‌های آمریکا در منطقه، ما اجازه فعالیت بهتون نمیدیم. فکر می‌کنم که مخاطبش رسانه‌ای مثل نیویورک تایمز، مثل وال استریت ژورنال، مثل رویترز، خیلی از رسانه آمریکا که این روزا دارن از ترامپ و رفتارش و تصمیماتش انتقاد میکنن در واقع مورد خطاب براندن کار هستن. براندن کار رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال یا همون FCC هستش که خود این صحبت ها شاید واقعا در جامعه آمریکایی که بحث آزادی بیان، آزادی رسانه خیلی خیلی همیشه مطرح بوده، میتواند به تدریج واکنش های دیگری هم در پی داشته باشه. فراموش نکنیم که دونالد ترامپ روزای اول که سر کار اومد در دور اول سال 2018 وقتی رسانه مثل CNN یک سوال خیلی حالا بگوییم با کنایه و متفاوت ازش پرسید، همون روز برگشت گفت از فردا دیگر خبرنگار CNN و اصلا گفت CNN دیگه حق نداره پاشو در کاخ سفید بذاره. این باعث تعجب خیلی ها شد، چون معمولا در کشوری که دایره آزادی بیان و رسانه داره رئیس جمهور نباید به خبرنگاران چنین نکته رو بگه. همون روزها معلوم شد که به هر حال ترامپ دوست داره که رسانه ها اونجوری که اون میخوان اخبار رو پوشش بدن و الان هم میبینیم که براندن کار رئیس در واقع فدراسیون رسانه آمریکا داره به همین مسئله اشاره میکنه و همین رویکرد ترامپ رو با صحبتاش مورد تایید قرار میده. یدیود آهرانود از رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز یک گزارشی منتشر کرده و گفته که در این گزارش گفته که مقامات اسرائیلی به مقامات آمریکایی اطلاع دادند که تعداد موشک‌های رهگیر به شدت کاهش پیدا کرده و همین مسئله آسمان اسرائیل رو خیلی بی‌دفاع‌تر از گذشته کرده و سامانه پدافندیشون حالا خیلی ضعیف‌تر از گذشته است. ما باید اشاره کنیم که آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس هم چند روز اخیر یه توییتی زد و به این مسئله اشاره کرد که نرخ اصابت‌های موفق موشک‌های ایرانی از 30% به بالای 80% رسیده و گمان کرده بودن حالا ما با تعداد موشک‌های کمتر هر جایی رو که در اراضی اشغالی بخوایم مورد هدف قرار میدیم. فراموش هم نکنیم در روزهای جنگ 12 روزه هم هر وقت ایران به این نقطه رسید اسرائیل خیلی سعی میکرد که جنگ رو خاتمه بده. اما وال استریت ژورنال یک گزارشی رو همین فکر میکنم یک ساعت پیش منتشر کرده که یک جورایی داره تحلیل میکنه صحبت‌های دونالد ترامپ و پیت هگزیت وزیر دفاع آمریکا رو و سعی کرده که در این گزارشش نگاهی چند جانبه داشته باشه به گزاره اسکورت نفتکش‌ها توسط آمریکا که البته دونالد ترامپ در آخرین صحبتاش گفت بحث آمریکا نیست، کشورهای دیگر باید بیان، آمریکا هم بهشون کمک میکنه. این نکته صحبتشو عوض کرد، اصلا برام اپنای این که آمریکا آماده است کامل اسکورت کنه، گفت نه کشورهای دیگه باید بیان اسکورت. حالا وال استریت ژورنال یک تیتر جالب داره در این باره، میگه که حتی با اسکورت آمریکا تردد نفتکش ها در تنگه هرمز به 10% کاهش خواهد یافت. حتی با وجود اسکورت کامل از سوی آمریکا و این حمایت ها، باز هم به زیر 10% کاهش خواهد یافت و خود این مسئله خیلی مهمه. ببینید در گزارش وال استریت ژورنال به صورت جزئی‌تر اشاره کرده که کارشناسان تخمین میزنند برای ایجاد پدافند هوایی لازم به ازای هر نفتکش 2 کشتی جنگی نیاز است، یا به عبارت دیگر برای اسکورت کاروانهای 5 تا 10 نفتکشی 12 فروند کشتی لازم خواهد بود. فواصل کوتاه در این منطقه سرنگونی موشک‌ها و پهپادها را بسیار دشوارتر می‌کنند. یعنی از طریق سامانه‌های ضد موشکی هم به این راحتی نیست به خاطر فاصله کوتاه که بتونن اگر موشکی سمت اونها شلیک میشه در واقع مهارش کنن. کشورهای مختلف به تدریج هرچی جلوتر میریم، به ویژه حتی خود کشورهای اروپایی، مواضعشون رو در مقابل این جنگ آشکارتر میکنن. پیش از این اسپانیا و نخست وزیرش آقای پدرو سانچز بر این مسئله تاکید کرده بودند که اسپانیا حاضر به مشارکت در این جنگ نیست. نکته‌ای که در این باره باید اشاره کنیم، حتی سانچز فکر میکنم یکی از برجسته‌ترین واکنش‌ها رو نسبت به این جنگ نشون داد و از این گفتش که آقای ترامپ اگر میخواهید صلح برقرار شود بهتر است که اصلا چنین جنگی رو آغاز نمیکردید. این واکنش نخست وزیر اسپانیا بود. حالا در چند ساعت اخیر دولت سوئیس هم واکنش خودش رو نشون داده و گفته با استفاده آمریکا از آسمان خود برای جنگ با ایران مخالفت کردیم. وقتی مخالفت کرده دیگه خودش خیلی آشکار در واقع داره نشون میده رویکرد دولت سوئیس رو به این جنگ. خیلی از کشورهای دنیا بجز بعضی کشورها که دارن محتاطانه صحبت میکنن، به اون کشورها هم بگوی متحدان نزدیک آمریکا هستن، اکثرا دارن مخالفت خودشون رو نشون میدن. حتی انگلستان که متحد نزدیک آمریکاست، دیدیم که استارمر گفتش که هر چقدر جنگ ادامه پیدا میکنه تبعاتش بر اقتصاد آمریکا، تبعاتش بر اقتصاد ما یعنی اقتصاد انگلستان، چون استارمر نخست وزیر انگلستانه، گفت تبعاتش بر اقتصاد انگلستان بیشتر نمایش داده میشه و مشخص میشه. از آن طرفم حتی الان رسانه‌های ایتالیایی میگن که خانم ملونی در واقع داره به تدریج در کشور ایتالیا به عنوان مقام ارشد ایتالیایی داره واکنش خودش رو به این جنگ تندتر نشون میده، چرا که میترسه اصلا در ایتالیا هم محبوبیت خودش رو اگر بخواد در کنار ترامپ بیسته از دست بده. خب سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه برنامه تاپای جان برای ایران بودید. از صدای جمهوری اسلامی ایران 0900-899-4505 فراموش نکنید پیام صوتی بدید به ما برای ما ارسال کنید و شما رو دعوت میکنم ادامه برنامه های ما رو بشنوید.
افراد شجاع معمولاً افرادی هستند که شجاعتش رو با ایمان آمیخته است. هر قدرتی رو انسان شجاعت نمیدوند. شجاعت این است که در مقابل باطل انسان بایستد. شجاعت این است که انسان از حق دفاع کند. وقتی انسان از حق دفاع کرد او شجاعست. حالا چه ظاهراً شکست بخورد و یا پیروز بشد، مهم این است که در چه مسیری انسان قدرتشو به کار ببرد. به قول امیرالمومنین در دعای کمیل، اولا خدمت که جوارهی، خدایا این قدرتم رو و این جوارهم رو، اعضایم رو در راه عبادت تو مصروف بدار. و خیلی مهم است استادگی در برابر ظلم، دفاع از مظلوم، گفتن سخن حق نزد قدرتمندان معمولا از بالاترین مصادیق شجاعت است و اینا پاداش بزرگی در پیشگاه خدا دارند. پس بنابراین شجاعت اخلاقی به مراتب از شجاعت جسمی برتر است. قویترین انسان ها کسانی هستند در روایت که بر نفس خودشو غلبه کنن. این چه؟ یعنی شجاعت در کنترل خشم، در کنترل ترس، شهوت و وسوسه، اینا نزد خداوند ارزش دارد. بلی اگه انسان نتوند خودشو کنترل کند، یه جایی که باید خیشتنداری کند توان خیشتنداری نداشته باشد، ولو هرچه زور و بازوش قوی تر باشد او شجاع نیست. اینکه در رابطه با حتی قمر بنی هاشم میفرمایند شجاع بود، شما ببینید بیشتر وفاداری قمر بنی هاشم، حمایت از ابی عبدالله علیه السلام، حمایت از دین خدا به مراتب مهمتر از زور و بازوان قمر بنی هاشم بود، هرچند که از این شجاعت هم برخوردار بود. بنابراین ما باید دقت کنیم و مثال ظاهری و چه بسا پیروزی های اندکی که بر اثر خدعه و فریب به دست میاد، اینا جز شجاعت خودمون به حساب نیاریم. دنیای امروز میبینیم شجاعت ها رو کجا مصرف میکنن، قدرت ها رو کجا مصرف میکنن. وقتی یک رئیس جمهوری میاد و ظلم میکنه، تحقیر میکنه یه ملتی رو، رئیس جمهور کشوری رو میدزدد، این میتونه کسی تو دنیا بالاخره مدال شجاعت به این فرد بدن یا مدال خدعه و فریب و نیرنگ؟ مردم عزیز ما در این روزها ثابت کردن شجاعت یعنی چی. از هیچی نترسیدن. شجاع کسی است که در راه رسیدن به هدف مطلوبش و به هدف مشروعش از هیچ چیز نترسد. و به تعبیر حضرت امام، ملتی که شهادت دارد هرگز اسارت ندارد، هرگز ترس ندارد. انشالله که این شجاعت واقعی همواره در ما باقی بماند و ذره از تهدیدات دشمن نترسیم، زیرا شیطان اولیای خودش را میترساند و ملتی که توکل به خدا کردن هرگز از رفت آمدهای مرموزانه دشمن در ضمن هوشیاری و هوشداری و بیداری نمی ترسند.
در شب سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جام جهانی زمین، این در رگانم خون و چند، این پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، این در رگانم خون و چند، این پرچمت ما را کفن. داغ دیده بازگو بلخور سمرغندت چشم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان تویی ایران من ایران من آن مهر جاویدان تویی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا دشت من باران در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بالا
Israel, absolute evil.
اسرائیل آن شر مطلق.
در بیان عالم مجاهد امام موسی صدر.
زمانی که وطن در معرض خطر قرار گیرد، همه مردم بدون استثناء باید با تمام نیروی خود از وطن دفاع کنند. به نظر من مسئله دفاع از وطن و دفاع از هموطنان نیاز به برنامه ریزی ندارد. اینکه انسان میان دفاع کردن و دفاع نکردن سردرگم باشد و درباره آن فکر کند بی نهایت نابخردانه است و به معنای بی‌اعتنایی به واقعیت‌های کشور و شانه خالی کردن از مسئولیت است. باید ابتدا دفاع را شروع کنیم و برای دفاع کردن تصمیم بگیریم و سپس در مورد امکانات و ابزارهای دفاع فکر کنیم.
آیا آنچه که جذبست جلال علی،
آنچه که جذبست جلال علی،
آنچه تجلیست جمال علی، نفس کجا درک جوانش خدا، ذات خدا کو کمال علی، مبدع ما عید قدیر خوب است، روز و شب ماست به سال علی، از محالات اگر خم شوید شیعه گره خورده به آل علی، مدح علی چه کامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، مدح علی چه کامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، شیعه به دامان نجف می رود، شاد گریبان نجف می رود، صبح زمان سجده خورشید نیست، بر در ایوان نجف می رود، بعد نجف مرغ سلیمان ما سمت خراسان نجف می رود، سیه به شادی و غم خود فقط نظر سلطان نجف می رود، علی قیام نامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد، خطه ما یک دژ مستحکم است، عهد خدا با من و تو محکم است، بای علی ماندن ما متقنا، خیرم ما چشم بنی آدم است، هر که به هر لحجه و رنگ و دل است، پای همین بگرم و این پرچم است، کوری این خصم که ایران همه پیش به پیش هم و پیش هم است، لطف خاص و عامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، روشنی قیام ما دیدنی، آب ابد قوام ما دیدنی، نصر من الله و فتح القریب، وعده انتقام ما دیدنی، صبر کن و محو ذلیلان ببین، ذلت زیر گام ما دیدنیست، وعده صادق خدا آمده است، تبسم امام ما دیدنیست، شعر و حماسه چامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، نصر من الله و فتح قریب، عزت مردانه ما را ببین، آن جهان خانه ما را ببین، گوش شما کر شده وقت فرا، ضربه جانانه ما را ببین، هم قدم امروز به لطف خدا، وحشت بیگانه ما را ببین، آی زمان آی زمین باز هم رهبر فرزانه ما را ببین، اگر که خون به خامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، نصر من